بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. حجیت اجماع به عنوان یک مدرک جعل حکم بر مبنای اهل سنت مفصلا مورد بحث قرار گرفت و قوی ترین دلیلشون دو تا آیه از آیات قرآن مجید بود که بحث شد و نقد گردید. و اما حجیت اجماع بر حسب اصول امامیه، حجیت اجماع بر در مبنای امامیه به عنوان جعل و حکم و اینها در کار نیست، بلکه کشف از حکم واقعی است. اگر اجماع را ما حجت بدونیم، کاشف از قول معصوم میشه و قول معصوم هم حکم خدا را بیان میکنه. بحث جعل و حکم در کار نیست. تازه حجیت هم داشته باشه اینطوری است. در نزد شیعه حجیت اجماع طرق مختلفی بیان شده. دو طریق خیلی روشن که جمع کثیری از علمای شیعه این رو مطرح فرمودند مورد بحث قرار میدیم. یکی استکشاف قول معصوم به برکت اجماع بالملازمت العقلیه از طریق قاعده لطفی که شیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه مطرح فرموده. یکی هم استکشاف قول معصوم بالملازمت العادیه که از باب قاعده حدس که انشاءالله مفصلا هر دوتاش رو مورد بحث قرار میدیم. این دوتا راه راه معروف و مشهور در بین علمای شیعه هست. البته از باب دخول امام در بین مجمعین یا اجماع تشرفی، اجماع دخولی، اینها هم هست، ولی خیلی این به اصطلاح راه ها طرفدار نداره. باز در این حال اجمالاً بهش تعرض خواهیم کرد. عمدتاً همین قاعده لطف و قاعده حدس را بیشتر در کفایه، در رسائل و در نوع کتبی که مورد بحث میشه در حوزه ها، این دوتا قاعده بیشتر مورد توجه قرار گرفته. استکشاف قول معصوم به قاعده لطف رو خیلی روشن و ساده تقریر و توضیح و تفسیرش رو محضرتون عرض میکنم. طرفداران این استکشاف قول معصوم بالملازمت العقلیه به قاعدت لطف، اینا می فرماین که عقل استکشاف می کنه قول معصوم را از اتفاق همه علماء شیعه بر یک حکمی. چرا؟ چطور مثلا چنین استکشاف صورت میگیره؟ میگه خب اگر همه علما اتفاق نظر کردن بر یک حکمی و امام علیه السلام این حکم اگر باطل بود اینها را رد میکرد، به نوعی دخل و تصرف میکرد که اینا اجتماع نکنن علا حکم باطل، برای اینکه با توجه به قاعده لطف که به برکت این قاعده لطف است که خداوند متعال یک شخص را به عنوان امام عالم و معصوم حجت قرار داده. این امامی که مسلح به علم و عصمت شده برای چه نسب میشه؟ برای اینکه امت اسلامی اگر همگان بر یک باطلی اجتماع کردن اونا را هدایت کنه. نظر اونها همشون گرفتار ضلالت و گمراهی بشن. پس اگر همه این اجماع کنندگان به باطل اجتماع بکنند، خلاف حکمت نسب امام معصوم است که امام سکوت اختیار بکنه. حالا که این چنینه، پس بنابراین اگر در یک زمانی اجمع العلماء کلهم على حکم واحد یستکشف عقلا ان هذا الحکم حق حکم الهی و الا امام علیه السلام امضا نمی کرد، سکوت نمی کرد. حالا یا به هر نحوی به نوعی دخالت می کرد، در خواب، در بیداری، با مکاشفه، با هر چی، بالاخره از این همه علما به یکیش به نوعی می رسون که همه تون دارید اجتماع کردید به یه حکم غلط، می گفتین رو، تا اینکه حق از باطل شناخته بشه. تمییز الحق عن الباطل فلسفه وجودی حجت معصومه. اجتماع بر باطل بشود، هرگز این امام معصوم چیه؟ ساکت نمی نشیند، به ای طریق انکان دخالت میکنه. عرض کردم حالا تصرف تکوینی میکنه، به نحو کرامت دخالت میکنه، به نحو مکاشفه دخالت میکنه، در خواب، در بیداری، به هر نحوی. چون فلسفه وجودی این امام عالم معصوم این است که جلوی اجتماع به باطل و از دست رفتن حق را بگیره. همه اگر به یک باطلی اجتماع بکنن، امام ساکت نمی نشیند. پس اگر چنین اجماعی صورت گرفت، همگان به یک حکم شرعی اتفاق نظر کردن، نستکشف ان هذا الحکم حق حکم الهی، این قاعده چیه؟ لطفه. مرحوم محقق توستری جمعی از فقهای بردسته شیعه که قاعده لطف را هر کس به بیانی مطرح کرده، در کشف القناع صفحه 114 تا 178 بحث قاعده لطف شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه رو مطرح کرده. از جمله کسانی که از باب قاعده لطف استکشاف قول معصوم را با اجماع علما و فقها قائل به این ملازمه عقلیه شده، مرحوم علامه شیخ کرازوکی است که میدونید یکی از علماء برجسته شیعه بود این بزرگوار. کتاب‌های زیادی نوشته و از جمله یک کتاب خوبی داره به نام التعجب که آیت الله العظمی آقای جوادی آملی بار می‌فرمود که این التعجب شاید از جهاتی از الغدیر مهمتر باشه، چون خیلی جدی ایشون حوادث بسیار شگفت‌انگیز تاریخ اسلام رو جمع‌آوری کرده. ولی ای کاش که این ترجمه می شد. اینا با فرمایشیشون ما یک بار در ماه مبارک رمضان این رو در یک سفر تبلیغی بردیم و اون زمان اینترنتی نام نبود، با یک چمدانی از لغت و کتاب‌های مختلف که بتونیم اینو ترجمه بکنیم. الحمدلله ترجمه کردیم و خدمت شما عرض کنم و دادیم به وزارت ارشاد اون زمان، یک دولت عجیب غریبی که بود. بالاخره اونها هم گفتن که این کتاب را نمیشه ترجمه کرد، برای اینکه مرحوم کرازوکی خیلی مسائلی مطرح کرده که اختلاف انگیز از فلان اینها. مگر اینکه شما اجازه بدید ما هر مقدار که مصلحت دیدیم سانسور کنیم. گفتم خب حالا رئیس جمهور زمان قرار بود بیاد محضر آیت الله زوادی عاملی، گفت شما هم بس بیایید این کتاباتون کتابتون رو بدید. ما هم دادیم به وزیر ارشاد که محضر ایشون بود. منم شوخی کردم گفتم به خاطر گناهان کبیره و صغیره فرهنگی که میکنید حداقل اینم چاپ بکنید که این حسناتی باشه در کنار اون سیئاتتون. و البته جنبه شوخی داشت، ما نمیخواستیم مؤمنین و مؤمنات را اذیت کنیم. در اصلت اینا یه بلایی به سر این کتاب آوردن، تقریبا یک سومش چاپ شد. خیلی البته حقم داشتن ها، چون در بعضی جاها مرحوم کرازوکی شمشیر را از رو بسته، حق را گفته ها، ولی خب چون دیگه معتقد به تقیه نبود و در این راه هم به شهادت رسید رحمت الله تعالی علیه. ولی تا این کتاب خیلی به اصطلاح مقدمه و مؤخره و اینها از همه جاش زده شد. یک کتاب عرض کردم شاید 500 صفحه‌ای میشد، با 250 صفحه اینا چاپ شد به نام حیرتنامه. اسمی هم دیونا گذاشته ما چیزی. چندین بارن چاپ شد، کتاب خوبیه. نه اون ترجمه ما خوبه، اون از تعجب را میگم کتاب خوبیه. مرحوم کرازوکی رحمت الله تعالی علیه واقعا هم چیزی بسیار جالبیه. مثلا نادان یک نمونه شو، چون وقتم نیست، میگه یکی از شگفتی‌های تاریخ اسلام این هست که بعد از پیغمبر اسلام فاطمه زهرا دختر معصومه رسول خدا تک تک کوچه های مدینه را گشت، هل من ناصر ینصرنی، گفت 6-7 نفر بیشتر از او حمایت نکردند. ولی بعد از 25-26 سال عایشه دختر ابوبکر یه حلم ناصر ینصرنی گفت، صدها هزار آدم برای او چیه شمشیر زدند و در این راه کشته شدند. این از شگفتی های روزگار فرزند معصوم پیغمبر اسلام. 7-18 روز، 20 روز، 1 ماه بعد از رحلت پیغمبر هرچی استمداد کرد در دنیای اسلام 7-8 نفر بیشتر یار و یاور پیدا نکرد. ولی بعد از 25 سال 30 سال عایشه یه حرکتی کرد و یه جمل سواری کرد و این همه دست از جان شسته و شهادت طلب، یعنی خودشون رو در پای اون شتر مثلا کشته شدن. این واقعا از این قبیل چیزها خیلی زیاد زم کرده مرحوم کرازوکی. در هر صورت مرحوم کرازوکی هم فرموده که بعضی وقتها مخالفین ما میگن که شما وقتی که راه به سوی علم به احکام شرعیه را از روایات و فتاوایی که از ائمه به دست آوردید دیگه نیازی به امام زمان ندارید، دیگه غنی شدید شما، نیازی بر بیان و حکم از طرف امام زمان ندارید. پس بنابراین شما چیه اصرار دارید به وجود امام زمان؟ این همه روایات از ائمه معصومین در دست شما هست، این همون راهی است که احکام شرعیه را به دست بیارید. مستغنی هستید از وجود امام زمان. ایشون جواب داده که نخیر، ما مستغنی نیستیم. فایده وجود امام زمان این است که فقهای شیعه احساس میکنند پشتوانه قوی دارند به نام امام معصوم و اون شاهد احوال و حوادث زندگی اینهاست و این فایده مهمی هست و اینا احساسشون این است که اذا غلطو هداهم الی الحق، فلسفه وجودی امام زمان این هست، اینا احساسشون این است که اگر اینا یه دفعه اتفاق نظر کردن علی غلطن هداهم الی الحق، اینا را به حق هدایت میکنه. او نسو ذکرهم، اگر یه دفعه حق را فراموش کردن تذکر میده. پس بنابراین اگر اینا همگان در یه جا جمع شدند معلوم میشه که غلطو نیست، حتما حق همین است که چیه؟ به توافق رسیدیم، و الا امام شاهد نمیشه که همه ما به غلط حکم بکنیم، اون وقت اون چه باشه؟ ساکت باشه. فلسفه وجودیش این است که نگذره حق فدا بشه، فنا بشه، زیر پا قرار بگیره. پس بنابراین اگر در یک حکمی، در یک حکم شرعی اجتماع شد، یستکشف که چیه؟ حکم غلط نیست. هذا هو الحکم الحق و حکم الله تبارک و تعالی. ولذا با این بیان خدمت شما عرض کنم، متعدد از فقهای شیعه قاعده لطف را به این صورت بیان کردند. دیگه همین یکی دو مورد کفایت میکنه. آیا قاعده لطف با این بیان میشه استکشاف قول معصوم بشه؟ نه، این بیان بیان کافی و وافی نیست، ولذا اشکالات متعددی به این قاعده لطف وارد شده. یکی از اشکالات این هست که از سه چیز ترکیب یافته این جواب، به ترتیب عرض می کنم. این که شما گفتید وجود امام یک لطفیست بر اساس لطف الهی، امام معصوم عالم را به عنوان حجت الهی، این از باب لطف الهی چنین حجتی نصب شده، بله اینو از باب لطف الهی ما منکر نیستیم، ولی معنای این لطف الهی چیه؟ معناش این است که ممکنه این چنین بگیم که امام علت غایی عالم کون و عالم هستی است، برای اینکه عالم خلق شده برای انسان کامل و مصداق کامل انسان کامل امام معصومه در هر زمانی که وجود داره، ولذا اگر این غایت عالم هستی نباشه لساخت الارض به اهلها، مثلا زمین نابود میشه از بین میره. نسب امام معصوم و حجت الحق، حق معناش اینه، یا این معنا منظوره، یا اینکه نه، مکلفینی که اعتقاد دارن به وجود امام و تجویز نفوذ حکم امام بر این مکلفین رو قبول دارن، این همین باعث میشه که اینا دلگرم بشن، به سمت فساد حرکت نکنن، چون میدونن که ما بی صاحب نیستیم، ما صاحبی داریم، اون امام هست، عالم به غیب هست از طرف خدا و معصوم هست و اون صاحب ما هست. همین باعث میشه که خود به خود یک حالت خود کنترلی براشون ایجاد میشه. این خودش یه لطفه. قاعده لطف ممکنه این چنین معنا بشه. جواب لنگه دیگر این جواب این است که بگیم که امام گاهی تصرف میکنه، وجود امام یک لطفه، تصرف امام در امور مختلف و حوادث مختلف شیعه لطف دیگر هست، ولذا گاهی ممکنه بله اگر کم و زیادی در بیان احکام و فتوا به احکام شرعیه بخواد مشکل پیش بیاد، ممکنه بله گاهی امام مصلحت بدون تصرف بکنه. مثلا یه فقیهی میخواد به یک اشتباهی حکم خطعی گرفتار بشه، ممکنه تصرف بکنه و او را به اصطلاح هدایت بکنه به راهی که درست فتوا بده، گاهی ممکنه چنین تصرفاتی هم بکنه، رد بکنه، منع بکنه از غلط، از اشتباه، از خطا. بله اینم یه نوعی لطفه، میتونیم اینه بپذیریم. اما معناش این نیست که خدمت شما عرض کنم هر جا که به اصطلاح فقهای امت حکمی را صادر کردن الزاماً حتما باید امام بیاد دخالت کنه، نظر اینها منحرف بشن، تا شما بگید که استکشاف بشه به برکت قاعده لطف که پس بنابر اینا حتما اون چه که میگن حق، نه اینو نمیتونیم. احیاناً فی الجمله امام ممکنه تصرف بکنه در موارد جزئیه، این قابل انکار نیست، اما بالکل از باب قاعده لطف شما بگید نه اینطوری نیست. چرا؟ میگیم که اصلا چرا این امت از وجود امام محروم شده؟ محرومیت امت از حضور امام که ظاهر نمیشه به خدا و به خود امام مربوط نیست، این از کملیاقتی یا بیلیاقتی خود امته. اگر اینها واقعاً همگان یا اکثریت قاطع آمادگی می داشتن که امام اگر آمد امام را حفظ کنن، به امام کمک کنن، امام را از قتل و شهادت حفظ کنن، امام می آمد. این که امام نمیاد یعنی هنوز قابلیت به تمام عیار در امت به نحوی که اگر ایشون بیاد هم جانش از خطرات حفظ میشه و به دستوراتش عمل میشه، اگر این چنین بود امام یک لحظه هم در پس غیبت نمیموند. اگر نمیاد غیبته منا، ما خودمون باعث شدیم. وقتی خودمون باعث شدیم، خب امام اگر میومد خیلی مصلحت ها به دست میومد که با نیامدنشون مصلحت ها از دست میره، ما باعث شدیم. و یکی از اونها هم همینه که این حکمی که واجبه شما رسیدید به این که نه خیر واجب نیست، مستحب، به مصلحت از بین میره. ده ها مصلحت به خاطر پشت پرده بودن امام از دست میره، یکش هم همینه. منشأش چیه؟ منشأش عدم لیاقت خودمونه. غیبته منا، لا من الله ولا من الامام المعصوم. ولذا شما نمیتونید بگید آقا هر زمان ما به یک اتفاق نظری رسیدیم حتما این حکم الله از باب قاعده لطف، و الا امام چنده وظیفه داشت که بیاد تصرف بکنه. نه خیر، وظیفه امام نیست، وظیفه من و شماست که زمینه حضور امام و ظهور امام رو در جامعه فراهم کنیم. نکردیم، ده ها مصلحت از دست میره، یکشم اینجا در این حکم شما همتون اشتباه کردید، مصلحت از دست رفت. خب بره، خودتون باعث شدید. این است که بنابراین رعیت و امت سبب اختفاء امامه. وقتی که خودش سبب شده باید توانش را هم تحمل کنه، گرفتار گاهی مفسده ها بشه، گرفتار از دست دادن مصلحت ها بشه. جواب خیلی خوبی هست. با این بیان قاعده لطف هرگز نمیتونیم با ملازمه عقلیه استکشاف قول معصوم رو به دست ما چیه بیاره. این جواب بسیار خوبیه. خدمت شما عرض کنم که جواب دومی که باز در رد قاعده لطف در رابطه با ملازمه داده شده خیلی باز جواب منطقی هست. خوب دقت کنید. میگه شما میگید که اگر همگان اتفاق نظر به یک حکم غلط و باطل بکنند حتما امام میاد دخالت میکنه، به نوعی تصرف میکنه، حالا مستقیم و غیر مستقیم در خواب یا بیداری یا با مکاشفه. هدایت میکنه. نه اینطوری نیست. اصلا زمانی که امام علیه السلام حضور داشت چطور بود مسئله؟ علی علیه السلام 25 سال به عنوان امام عالم و معصوم حضور داشت، هزاران احکام فقهی، فرعی، اصلی، فرهنگی، اقتصادی به طور غلط در جامعه پیاده می شد، امام هم حضور داشت. چرا اونجا قاعده لطف اعمال نمی شد؟ امام چرا دخالت نمی کرد؟ نمی تونست دخالت بکنه، زمینه فراهم نبود. وقتی امام حی و حاضر حضور داشت خیلی حکمهای باطل رواج داشت. همین صلاحت حالا اون 25 سال که حضرت خانه نشین بود، بعد که 3-4 سال اومد در رأس هرم حکومت قرار گرفت، خیلی از باطلها رو اصلا نتونست حرفشو بزنه. مثلا صلات تراوی یه نماز مستحبی من در آورده ای که عمر به اصطلاح این رو بیشتر پایه گذاری کرد، و در نماز مستحبی جماعت 100% باطله و حرامه، بدعته. حضرت نتونست جمع بکنه چون امت قابلیتشو نداشت. این چه حرفیه شما میفرمایید که اگر اجتماع بر باطل شد قاعده لطف وادار میکنه امام را که سکوت نکنه؟ نه خیر، اصلا امام چقدر تقیه میکرد و فرمود اصلا خدا لعنت کنه هر کسی را که تقیه را رعایت نکنه. معنای تقیه چیه؟ حاکم عباسی اعلام کرده فردا عید فطره، شیعیان در محضر امام صادق علیه السلام هستند، عرض میکنن که فردا عیده. حضرت فرمود نه، فردا جزء ماه رمضانه، باید روزه گرفت. فردا قبل از ظهر جمعی رفتم محضرش، دیدن حضرت داره سفره صبحانه‌اش پهن داره میخوره. ابن رسول الله فرمودید که امروز عید نیست؟ گفت بله. لعن افتر یومن خیرون ان یزرب اونوقی، اگر یک روز من ماه رمضان رو افطار بکنم که یک حکم فرعیه، بهتر از این است که گردنم زده بشه، چون امام معصومه دیگه. یعنی اصول را نمیشه فدای فرو کرد. امامت از اصول وجود امام این چنین. میخوام این عرض کنم که امام وقتی حضور داره حکم باطل و علنی انجام میشه. اونجا امام کار حرام که مرتکب نشد، بلکه اونجا روزه گرفتن حرام بود، روزه خوردن واجب بود، حفظ جان واجبه. غیر از این است که قاعده لطف پس اینجا چرا کارایی نداره؟ وقتی که امام حضور داره، وقتی که امام حضور داره عملا نمیتونه یک حکم باطلی که به مرحله اجرا در میاد جلوگیری بکنه. در زمانی که امام در غیبته به طریق اولا بله ممکنه یک حکم باطلی مطرح بشه و خدمت شما عرض کنم امام نتونه حرف بزنه. ولی ولذا مرحوم سید مرتضی در کتاب شافی می‌فرماید که امیرالمومنین کان منذ قبض الله نبیه فی حال تقیه و مدارات. امیرالمومنین از اون لحظه‌ای که پیغمبر اسلام رحلت کرد مدام و پیوسته در حال تقیه بود و مدارا می‌کرد. مدارا می‌کرد یعنی چی؟ یعنی باطل را می‌دید نمی‌تونست جلوشو بگیره. و انه لما افضل امر الیه لم تفارق التقیه. بعد از آنی هم که تازه حکومت به دست حضرت رسید نتونست تقیه را ترک بکنه. تازه فرمودی کشف الغنا صفحه 149 بیان سید مرتضی در کتاب شافی رو بیان کرده و مفصل. بنابراین قاعده تقیه قاعده است که به هیچ عنوان نمیتونه از باب استلزام کشف قول امام معصوم را برای ما خدمت شما عرض کنم ثابت بکنه. یه صلوات ختم بفرمایید.